چهار بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیش روی شما قرار داره. در یک پنج شنبه داغ مردادی، 9 مرداد 1399، این بخت رو داریم که در بعد از ظهرش میهمان خونه های شما باشیم و هر جایی که به سر میبرید و در این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، در روزی که همچنان عنوان میشه که 26 استان در شرایط هشدار و قرمز قرار دارند، یعنی اینکه کرونا همچنان نزدیک ما حاضره و ناظر. پس باید حواسمون خیلی جمع باشه. اجازه بدید که پیش از این که بپردازیم به آخرین های کرونا در ایران و مطالب شنیدنی دیگر، بریم سراغ خبرها همراه بشیم یک بار دیگه با نوشین سید حسینی و خبرها رو از گشتن.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه آمار جان باختگان 24 ساعت گذشته را 226 تن اعلام کرد و از شناسایی بیش از 2600 بیمار مبتلا به کرونا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری اعلام کرده که مجموع جان باختگان در ایران از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز به حدود 17000 نفر نزدیک شده و در حال حاضر هم 26 استان ایران در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. به گفته خانم لاری 15 استان از جمله پایتخت در شرایط قرمز و 11 استان نیز در شرایط هشدار هستند. میزان دقت آمارهای رسمی در ایران مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست و شمار مبتلایان و جان باختگان ناشی از کرونا بیش از آمار رسمی ارزیابی می شود. به گفته معاون کل وزارت بهداشت، از هر 14 بیمار بستری شده در بیمارستان یک نفر جان خود را از دست می دهد. به گفته ایرج حریرچی، شهر تهران منشأ آلودگی شهرهای دیگر است و با توجه به اینکه جمعیت روز و شب تهران نزدیک به 1 میلیون نفر تفاوت دارد، این افراد می توانند به راحتی ویروس را به حومه و محل سکونتشان منتقل کنند. معاون کل وزارت بهداشت همچنین آمار بستری شدن نوجوانان و جوانان را نگران کننده توصیف و اضافه کرده در حال حاضر تعداد افراد 20 تا 29 ساله که نیاز به بستری شدن دارند در قیاس با 4 ماه پیش 2 برابر شده است. معاون وزارت بهداشت همچنین در مورد کمبود تخت‌های بیمارستانی هشدار داده و میگوید که برای 84 میلیون نفر جمعیت ایران صرفاً 120 هزار تخت بیمارستانی وجود دارد که در حال حاضر نیز هیچ تخت خالی وجود ندارد. آقای حریرچی از همگان خواسته تا پروتکل‌های بهداشتی به ویژه پوشیدن ماسک را رعایت کنند. روابط عمومی امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی در حال طرح دعوا علیه بانک‌های کره جنوبی در دادگاه‌های بین‌المللی است. بیشتر در پی تهدیدات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر شکایت از کره جنوبی بابت بلوکه کردن میلیاردها دلار پول نفت ایران، خبرگزاری رسمی کره از احضار سفیر ایران خبر داده بود. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران احضار سفیر ایران در سئول را رد کرده و میگوید این دیدار ارتباطی با این موضوع نداشته است. مقدار پول بلوک شده ایران در کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار تخمین زده می شود. کره جنوبی این مبلغ را به دلایل مرتبط با تحریم‌های آمریکا مسدود کرده و از ایران خواسته هزینه نگهداری این پول را پرداخت کند. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا میگوید این قرارگاه در حال حاضر مسئولیت ساخت 290 کیلومتر از مجموعه 590 کیلومتر خطوط مترو ایران را بر عهده دارد. سعید محمد صبح پنجشنبه راه اندازی برخی از خطوط مترو در 3 شهر مشهد، تبریز و تهران را از اقدامات این نهاد وابسته به سپاه اعلام کرد. به گفته این مقام سپاه پاسداران، راه اندازی راه آهن و ساخت چندین سد در استان فارس نیز از پروژه‌های در دست ساخت قرارگاه خاتم است. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی است، همواره دست‌اندرکار مهمترین پروژه‌های ساخت و ساز در ایران است. این قرارگاه تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارد و اموال آن در کشورهای دیگر بلوکه شده است. بنیاد تعاون سپاه، بانک انصار و قرارگاه سازندگی خاتم، 3 نهاد اقتصادی متعلق به سپاه، در سالهای اخیر بخش بزرگی از پروژه‌های اقتصادی ایران را به انحصار خود درآوردند.
سپاس از تو نوشین که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بریم و صفحه اول رو با هم ورق بزنیم، اون هم در شرایطی که همونطور که در خبر هم شنیدید همچنان آمار درگذشتگان کرونا رو به افزایشه و این باعث میشه که کمی دقت کنیم و کمی مراقب خودمون باشیم. صفحه اول رو با هم ورق میزنیم. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران. برای شما خواهیم گفت آیا کرونا با برگزاری کنکور و تجمعات مذهبی شعله ورتر می شود؟ نگاهی از بیرون به نگرانی ها و حاشیه هایی در این باره در درون جامعه. همچنین نگاهی خواهیم کرد به سفر برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران. هدف ایجاد اجماعی برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است. و مطالب شنیدنی دیگری رو هم در نظر گرفتیم، به علاوه اینکه با شما از صدای شما هم بهره مند میشیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید به هر حال کرونا همچنان سایش رو گسترده کرده، اما اتفاقاتی که در این میون میفتم حائز اهمیته، چرا که مثلا عنوان شد که برگزاری نماز عید قربان و دعای عرفه در یزد لغو شده، تعلیق یک هفتهی اجرای طرح ترافیک در تهران رو به همراه داشته این اتفاقات، اما یک چیزی همچنان در موردش صحبت میشه. همین امروز کنکور دکترا برگزار شد، گفتن حتی تعدادی کرونایی هم حضور داشتند که برای اونها محیط خاص رو ایجاد کردن. اما یک نکته رو نباید از قلم انداخت، اون همین که تعداد افرادی که حاضر شده بودن کمتر بوده، چرا که یه عده به خاطر ترس از کرونا نیومده بودن، یه عده محل امتحان دادن خودشون رو در شهرهای دیگه گذاشته بودن که احساس میکردن اون شهرها امن‌تره، و همین مسئله رو میتونیم ببریم و گسترده ترش کنیم در کنار حرفهای مقامهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران و آماری که امروز ارائه شد بار دیگه از سوی سخنگوی وزارت بهداشت. همراه میشیم با کیانوش فرید تا بیشتر برای ما بگه. کیانوش
محمد، سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. من همین ابتدا با حرفای حسن روحانی رئیس جمهوری شروع میکنم. در حالی که همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم به هر حال بهش اشاره کردی، وزارت بهداشت همین امروز اعلام کرده که تمام مناطق ایران در حالت قرمز یا هشدار و همه جا به ویروس کرونا آلوده است و هیچ نقطه‌ای نیست که کرونا نباشه. به ویژه تهران به عنوان کلان شهر وضعیت وخیم داره. آمار جان باختگان هم که میدونیم بیشتر برای بیش نزدیک یک ماه این بار باز هم در 24 ساعت بالای 200 نفر جان خودشون رو از دست دادن. امروز صبح آقای روحانی رئیس جمهوری در یک ویدیو کنفرانسی میگه تقریبا تمام استانها به جز دو استان روند صحیحی رو برای کنترل بیماری کرونا دارن و این روند به سمت ملایمت و عبور از پیک کرونا در کشوره. البته که محمد، این حرفا از سوی آقای روحانی تازگی هم نداره. در تمام این مدت ما آمارها، حرفای زد و نقیض و انکار واقعیت‌ها رو شاهد بودیم. من اینجا فقط بسنده می‌کنم به صحبت‌های ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت. او در یک برنامه تلویزیونی میگه، دوباره امروز صحبت میکنه، او مدام میگه که موارد بستری مجدد در تهران اوج گرفته. به گفته آقای حریچی تنها در روز گذشته در استان تهران فقط 710 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های این استان بستری شدن و هشدار میده که از هر 14 نفر در خود تهران که مبتلا به کرونا میشن یک نفر فوت میکنه. در مورد تعداد تخت‌های بیمارستانی هشدار میده و میگه که ما برای 84 میلیون نفر جمعیت ایران تنها 120 هزار تخت بیمارستانی داریم و در حال حاضر هم تمام تخت‌ها پر هستن. از این فراتر بریم، برپایی مراسم های عزاداری ماه محرم نمونه شفافیه، همینطور کنکور که تو بهش اشاره کردی. از این گونه برخوردها در حالیه که وزارت بهداشت، مقامات بهداشتی، انجمنهای پزشکی شرایط ویژه رو دارن یادآور میشن. تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا هر روز هشدار میدن که وضعیت به گونه ایه که برپایی مراسم عزاداری میتونه به فاجعه ختم بشه.
یه نکته وجود داره دیگه کیانوش، مسئله اینه که یک نگاهی شاهدیم که نگاه سیاسی تری نسبت به نگاه علمی تری که به هر حال اعضای هیئت علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا دارن، و از طرفی هم خب این دوگانه پیش از این دوگانه معیشت رو به همراه داشتیم و سلامت، اینها همه دست به دست هم داده به ظاهر تا یک زنجیره اینچنینی رو پدید آورده.
دقیقاً. و حالا هم الان تو فکر کن در شرایطی که نامه‌ای داره منتشر میشه از توی انجمن‌های گروه پزشکی ایران خطاب به حسن روحانی نسبت به برگزاری کنکور برای مراسم عزاداری محرم، اینها جوری هشدار میدن که میگن در شرایطی که شما دارین هر روز اعلام میکنید که روزانه 200 مرگ داریم و 2000 ابتلا، ما پیش بینی میکنیم به عنوان کسانی که در واقع کارشناس این امر هستند که در 3 ماه آینده این آمار تا 1600 مرگ در روز هم میتونه افزایش پیدا کنه. در این نامه میگن ما به عنوان کارشناس پذیرش تمام مسئولیت های اجتماعی اخلاقی رو میپذیریم، عزاداری مراسم مذهبی در اجتماعات و گروه ها، تجمعاتی مثل کنکور بدون رعایت شرایط لازم باید اکیداً ممنوع بشه و باید بر ممنوعیت اونم نظارت جدی بشه. خب با همه این هشدارها ما هم میبینیم که کنکور دکترا برگزار شد، 175,000 داوطلب داشته. از اون طرف سعید نمکی رو داریم با مدعیان درباره عزاداری محرم جلسه داشته و در نهایت میگن ما برگزار میکنیم و در واقع تبدیل شدیم به یک الگویی برای جهان که الگویی ماندگار و نمونه است. تناقض و سردرگمی به هر حال داره که همینطور موج میزنه. نهایت هم تصمیم بر اینه که الان با رعایت پروتکل های بهداشتی میخوان کنکور رو برگزار کنن با همه مخالفت هایی که ستاد مقابله با کرونا داره، وزارت بهداشت داره، و در مورد مراسم در واقع محرم هم که ما میدونیم با وجود پروتکل هایی که وجود منتشر شده، عکس هایی رو داریم میبینیم، شروع شده مراسم عزاداری در اصفهان که مردم کیف تا کیف کنار هم توی یک فضای در واقع بسته هستن و دارن مراسم عزاداری رو در واقع برگزار میکنه و این مشخص نمیکنه این سیاست یک بوم و دو هوا، نبودن مدیریت از سوی دولت، در واقع چه اتفاقی میافته در هفته های آتی، چه وضعیتی رو ما در پیش رو داریم.
باید منتظر بود رو دید. همونطوری که تو اشاره کردی به هر حال در مورد تجمعات مذهبی شاید سخت باشه که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن، اما عکس هایی که منتشر شده از برگزاری کنکور نشون میده که افراد با فاصله گذاری و با ماسک نشستند، اما خب افرادی هم هستن که ماسکشون بینیشون رو نپوشونده و خب در صورتی که در این خصوص بسیار صحبت شده. به علاوه مسئله آزمون دکترا که امروز برگزار شد، آزمون مدارس استعدادهای درخشان هم در استانهای مختلف امروز برگزار شده بوده و گفته شده که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟ 2042212212213 در اختیارتونه و البته فراموش نکنید شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام که در اختیار شما قرار داره. تعدادی از پیام های تلفنی شما که اتفاقا درباره کرونا هم هست با هم بشنویم. منتظر دریافت پیام های شما درباره آنچه که این روزها داره اتفاق میفته هستیم.
مردم شما باید خودتون فکر خودتون باشین. دیگه الان 6 ماه از ورود کرونا گذشته و دیگه خیلی چیزها رو میدونید و میدونید که در واقع نباید به این و مراسم عاشورا و تاسا و اینجور اجتماعات برید. حالا اگرم رفتین دیگه مقصر خودتون نه کسی دیگه.
خواستم بگم خب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا، عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
سوال میکنید که چرا مسئولین نمیتونن تصمیم بگیرن سریع و این تصمیم بجا رو به موقع رو به اجرا بذارن. امروز میگن برای 15 برای 20 روز دیگه، برای 1 ماه دیگه. دلیلش خیلی واضحه، از شروع کار اینها به دلیل اینکه نمیدونستند چی کار باید بکنند، یعنی کسانی که در تخصص بهداشت و درمان باشند، اینها تصمیم نمیگیرند.
من میخوام بدونم اصلا این بیت رهبری کی هست، چی هست، کجا هست، وظیفش چیه، کیا اونجا کار میکنن، چقدر از بودجه مملکت رو دارن میبرن، چه تصمیماتی اونجا گرفته میشه. اینا هر بعد وقتی سر مملکت در میاد از اون بیت رهبریه. تا موقعی که این چیزی به نام بیت رهبری هست، سرنوشت من ایرانی از این بهتر نمیشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بریم سراغ یک موضوع دیگه و کمی موضوعی سیاسی با چاشنی بین‌المللی. دستیار ارشد وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران سفری رو داشته به استونی و پس از اون به بریتانیا رفته. هدف سفر عنوان شده که تمدید تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی و هشدارها در این باره و رسیدن به یک اجماعی در این خصوص. همونطوری که می‌دونیم این تحریم‌ها پاییز امسال برداشته میشه و از ماها پیش ایالات متحده آمریکا در این خصوص داره صحبت‌ها و رایزنی‌هایی رو میکنه. مرداد میردامادی همکارم از طریق تلفن با ماست تا بیشتر برای ما بگه. آقای میردامادی بهتون سلام میکنم. بعد نیست اول بپرسیم به این که این سفر در برگیرنده چه اهدافیه و آقای هوک تا اونجایی که اخباری که منتشر شده به چه مطالبی پرداخته و با چه افرادی دیدار داشته و در ادامه به کجا خواهد رفت؟
ابتدای سفر ایشون به منطقه خلیج فارس بود، قطر و کویت. اون در اونجا با دیپلمات‌های ارشد این کشورها گفتگو و رایزنی کرد و در مورد خطر برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران و در پی اون به قول ایشون ناآرامی در منطقه و شدت گرفتن جنگ‌های نیابتی صحبت شد. پس از اون ایشون دیداری از کشور تونس کرد. تونس تا سال آینده میلادی عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. پس از تونس ایشون سفری به استونی داشت که این کشور هم وضعیتی مشابه تونس داره در شورای امنیت، یعنی عضو غیر دائم هست و مرحله پایانی سفر ایشون در لندن بود و مذاکره با دیپلمات‌های ارشد بریتانیایی. مضمون اصلی این صحبت‌های و رایزنی‌ها هم این بود که من از ایشون نقل قول می‌کنم، هیچ کس بر این اعتقاد نیست که ایران باید قادر به خرید و فروش سلاح‌های متعارف مثل هواپیمای جنگنده، تانک، توپخانه با کالیبر بالا، کشتی جنگی و انواع مختلف موشک باشه. ایشون گفته که باید همچنان تحریم تسلیحاتی بر ایران اعمال بشه و همونطور که شما گفتید 27 مهر ماه مطابق قطعنامه 22-31 شورای امنیت این تحریم‌ها مهلتش به پایان خواهد رسید. ایشون اصرار داره و مواضع واشنگتن رو تکرار میکنه که این تحریم تسلیحاتی برای مدت نامحدودی همچنان باید ادامه داشته باشه.
آقای میردامادی، یک نکته دیگه ای رو هم که آقای هوک بهش اشاره کرده، البته در پرسش و پاسخی بوده که باش صورت گرفته و عنوان شده که آیا از شیوه مرامنامه به جای قطعنامه استفاده میکنیم و ایشون رد نکرده. این شاید پرسشی باشه که برای بسیاری پیش بیاد که اصولا مرامنامه با قطعنامه چه تفاوتی داره، با توجه به اینکه به هر حال از عنوان قطعنامه اینطور برمیاد که خیلی قطعی تره و به هر حال میتونه از قدرت بیشتری برخوردار باشه.
پیش از اون اجازه بدید یک مقدمه ای بگم. ناظران با توجه به اختلاف نظرهای عمیقی که الان بین روسیه و چین با آمریکا در مسائل مختلف اقتصادی، تجاری و سیاسی از یک طرف و همینطور تلاش‌های ایران برای یارگیری از مسکو و پکن با قراردادهای طولانی مدت تجاری و برقراری پیوندهای دراز مدت اقتصادی در برابر واشنگتن داره انجام میده، این احتمال رو قوی میدونن که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تسلیحاتی ایران از سوی روسیه یا چین وتو بشه. پیشتر برایان هوک خودش گفته بود که اگر این قطعنامه رد بشه، آمریکا از راه‌های دیگری جلوی معاملات تسلیحاتی با ایران رو خواهد گرفت. حالا روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در زمان سفر برایان هوک نوشت که از اونجایی که ایالات متحده در تلاش برای وحدت نظر بین اعضای شورای امنیت برای تمدید رسمی تحریم ایران در سازمان ملل توفیقی حاصل نکرده، احتمالاً مجبور میشه که از مرامنامه یا نظامنامه مربوط به رأی‌گیری در شورای امنیت استفاده کنه و فروش تسلیحات متعارف به ایران رو محدود کنه. این مرامنامه مربوط به رأی‌گیری مورد تایید 119 کشور که عضو سازمان ملل هستند هستش و به اعضای دائم شورای امنیت مؤکداً توصیه میکنه تا از حق وتوی خودشون در مواردی که پای جرائم جمعی جنایتکارانه در میونه استفاده نکنند. اینکه ایران به جنگ‌های نیابتی دامن میزنه، اینکه حامی تروریسم، همه اینها به نوعی جرائم جنایتکارانه جمعی محسوب میشن. بنابراین آمریکا تلاش داره یا این به عنوان یکی از گزینه‌هاش هست تا از این توصیه استفاده کنه و سایر اعضای که دارای حق وتو در شورای امنیت هستند رو از بکار بردن حق وتو باز بداره.
سپاسگزارم مرداد میردامادی که با ما همراه بودید و نگاهی کردید به سفر برایان هو که به بریتانیا رفته بود و مقصد پایانی سفرش بود درباره برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی که پاییز امسال این اتفاق می‌افته صحبت کرده که بتونن این تحریم‌ها رو همچنان تمدید کنند. اما پیش از این هم اگه خاطرمون باشه مایک پومپئو گفته بود که آمریکا برای همراه کردن چین و روسیه به تمدید محدود و زماندار تحریم تسلیحاتی ایران رضایت خواهد داد. اما میریم سراغ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تا بیشتر به این مسئله بپردازیم. آقای تقی‌زاده بهتون سلام میکنم در بریتانیا. نکته‌ای که شاید به نظر بیاد اینه که الان ایالات متحده آمریکا بیشتر به دنبال این هست که دیگر اعضا رو، اعضایی که در شورای امنیت هستن، اونها رو به نوعی همراه کنه تا تحت یک معذور اخلاقی بذاره، حالا اسمش رو گذاشتن به ظاهر مرامنامه به جای قطعنامه، تا بتونن این تحریم ها رو تمدید کنن، با توجه به اینکه میدونن که جمهوری اسلامی ایران هم از اهرم روسیه و چین استفاده میکنه. آیا فکر میکنید این تلاش هایی که آقای هوک و ایالات متحده داره انجام میده به نتیجه غایی که اونها میخوان خواهد رسید؟
این چیزی که آمریکایی ها با قاطعیت ازش صحبت میکنن، چیزی که نکته که ازش مطمئن هستن این هست که تا پیش از 18 ماه اکتبر، 27 ماه مهر که قرار است انقضا پیدا بکنه دوران تحریم تسلیحاتی ایران، تصمیم گرفته بشه که این تحریم ها ادامه پیدا بکنن. آمریکایی ها مطمئن هستند یا اینطور میگن که تحریم های تسلیحاتی ایران به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله این است که برای چه مدت و به چه صورتی این انجام میشه. آمریکایی ها به دنبال یک اجماع هستند و اگر این اجماع به دست نیاد، که به نظر میرسه ممکنه به دست نیاد با مخالفت احتمالی چین و یا روسیه، حداقل میخوان از کمک اروپایی ها هم برخوردار بشن. اروپایی هایی که مخالف صدور اسلحه به جمهوری اسلامی هستند ولی موافق توافق اتمی و دلشون میخواد به نوعی این سربریدن با پنبه باشه که به دست جمهوری اسلامی این آتو داده نشه که به بهانه تلافی جویی از توافق اتمی بیاد بیرون. در این مورد اروپایی ها با آمریکا اختلاف نظر دارن. حالا آمریکا یک پیشنهاد رو به شورای امنیت برده که در صورت تصویب و وتو نشدن اجازه لغو تحریم‌های تسلیحاتی به ایران داده نمیشه یا به بقیه کشورهای دنیا که به ایران اسلحه صادر بکنن. من تصورم این است که این قطعنامه حداقل 11 رأی در شورای امنیت خواهد آورد، ولی از طرف چین یا روسیه میتونه وتو بشه.
خب در صورتی که وتو بشه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر چین و روسیه طرف ایران وایسن که به ظاهر این اتفاق خواهد افتاد، در اون صورت آیا باز هم این قطعنامه یا اون تحریم ها تمدید میشه که اجرایی بشه؟
این تهدیدی است که آمریکا میکنه به روسیه و چین به خصوص، میگه اگر که قطعنامه پیشنهادی رو یا به نوعی که همه با هم توافق بکنیم اصلاح نکردید یا رد کردید، من از مسئولیت‌های خودم به عنوان عضو ثابت شورای امنیت استفاده می‌کنم و با استفاده از اون چیزی که شما به رویه گفتید یا هر اسم دیگری روش بذارن که به انگلیسی میگن کود آف کانداکت، استفاده می‌کنم برای اینکه اجازه صدور اسلحه به جمهوری اسلامی رو ندم. آمریکایی‌ها می‌خوان این تصمیم با اتفاق نظر باشه. وقتی ما برمیگردیم به روح اون چیزی که به عنوان کود آف کانداکت یا رویه در سازمان ملل از 40 سال پیش باب شده، می‌بینیم که دو تا مسئولیت مختلف در کنار هم دیگه است. هم می‌تونه این تون باشه و هم می‌تونه کند کننده و متکی به همگامی و همراهی باشه. همین آمریکایی‌ها که از زبان براین هوک الان تهدید می‌کنند که به نوعی و یا می‌تونه تهدید هم باشه، به نوعی از این مرامنامه استفاده می‌کنند برای جلوگیری از صدور اسلحه، سال گذشته از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل وقتی که تحریم های یک جانبه علیه ایران و ونزوئلا و کوبا اعمال شد، متهم شدن به نقض همین رویه. حالا به همین رویه دارن تکیه میکنن. مسئله این است که به عنوان یک کشور مسئول، اگرچه اجباری نیست، هر کشوری میتونه با اتکا به مصوبات سازمان ملل بگه من خودم رو مسئول میدونم برای اجرای این قوانین. حالا در بخشی از این قوانین که مصوبه 2231 شورای امنیت هست، مطابق بند 10 و 11 همین قطعنامه، آمریکا به اسم به عنوان عضو ناظر بر اجرای برجام معرفی شده و به عنوان عضو ناظر از حق نظارت هم برخوردار شده.
ولی خب جمهوری اسلامی اینو رد میکنه دیگه.
همراهی نکنید، من این جمله رو تموم بکنم. اگر با ما همراهی نکنید، ما با توسل به این حقی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت داریم از مکانیزم ماشه استفاده میکنیم که این همه تحریم های لغو شده علیه جمهوری اسلامی برمیگردونه. حالا چینیا و روسا با ایران بگن آه یا تحریم اسلحه را قبول بکن یا برگشتن همه تحریم ها من جمله تحریم اسلحه.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، فرصت بیشتری نداریم که ادامه بدیم این بحث رو. رضا تقی‌زاده از بریتانیا همراه ما بودن، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. فعالان حقوق بشر گفتند که تماس 5 معترض دیماه سال 96 که محکوم به اعدام شدند با خانواده هاشون قطع شده و به همین دلیل خانواده های اونها نگران هستند. مهرداد قاسمفر جزئیات بیشتری برای ما داره.
با افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت 5 معترض دیماه 1396 که در زندان اصفهان محبوس بوده و حکم اعدام گرفتند، خانواده های آنها در برابر دادگستری نیکبخت اصفهان تجمع کردند. خانواده های این 5 زندانی میگویند همه تماس های آنان با داخل زندان قطع و در بیخبری کامل از سرنوشت فرزندانشان به سر میبرند. همین نگرانی های فزاینده باعث شد که آنان روز چهارشنبه با تجمع مقابل زندان مرکزی اصفهان و شامگاه چهارشنبه مقابل دادگستری نیکبخت اصفهان خواهان کسب خبری از وضعیت این معترضان زندانی شوند. همزمان فعالان حقوق بشر نیز در این باره ابراز نگرانی کردند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید مطلع شده ایم که تماس 5 معترض دیماه 96 که به اعدام محکوم شده بودند با خانواده ها قطع شده و مسئولان زندان و مسئولان قضایی هم هیچ گونه پاسخ قانع کننده ای به نگرانی این خانواده ها نمی دهند. به گزارش همین سازمان، برخی مسئولان در روزهای اخیر در گفتگو با خانواده های این 5 زندانی حرفهایی زدند که شایبه قریب الوقوع بودن اعدام آنان را هم بالا برده است. به گزارش هرانا، مهدی صالحی، قلعه شاهروخی، محمد بستامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 96 در بهمن 1398 توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در همین باره رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه 6 تیر ماه از صدور حکم فساد فی‌الارض برای 8 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات سال 96 و 98 در این استان خبر داد. این در حالی است که 3 روز پیش دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای قطعی شدن این احکام را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان خبر انتشار یافته منتسب به رئیس کل دادگستری استان مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام 8 تن از متهمان اعتراضات سالهای 96 و 98 از سوی برخی به گفته او رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی را کذب محض دانست. در این اطلاعیه همچنین آمده تا کنون هیچ گونه تایید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این باره واصل نشده است. 5 تن بازداشت شده اعتراضات دیماه 1396 در خمینی شهر اصفهان به بقی از طریق تلاش و فعالیت مؤثر در جهت پیشبرد اهداف اختشاشگران، محاربه از طریق بکار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین، افساد فی‌الارض از طریق برهم زدن امنیت عمومی و هدایت اختشاشگران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی متهم شدند. اتهام‌هایی که درباره بسیاری از معترضان سالهای اخیر نیز به کار برده شده است.
بله، شنیدید گزارش مهرداد قاسمفر رو، ابراز نگرانی درباره وضعیت پنج معترض محکوم به اعدام در زندان اصفهان که خانواده هاشون ابراز نگرانی کردن از اینکه تماس هاشون قطع شده با خانواده ها. از اینکه همراه ما بودید در این بعد از ظهر گرم تابستانی سپاسگزارم. امیدوارم صحیح و سالم و سلامت باشید هر جا که هستید و مجله شامگاهی باز هم شما رو داشته باشیم.